بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جناب آقای حسینی عزیز ما، مادر ایالشون به رحمت خدا رفته است، برای شادی روح مادر ایال ایشون و تسلیت برای جناب آقای حسینی رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم خدا رحمتش کنه، رحمت الله تعالی، خدا انعامات شما رو مخصوصا مادر ایال شما رو خدا رحمتش کنه برای شادی ارواح گذشتگان، مخصوصا روح مادر خانم جناب آقای حسینی صلوات خط کنید. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله سوم از مسائل کیفیت تنجس متنجسات می‌فرماید: اذا وقع خرع الفأر فی الدهن او الدبس الجامدین یکفی القاؤها و القاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن الوقيه وكذا اذا مشى الكلب على الطين فانه لا يحكم بنجاسه غير موضع رجله الا اذا كان وحلا والمنات في الجمود والميعان الى آخر. ترجمهش که آقای رنجبر میخوان این است که اگر خودشان نیستن، اگر خرع فأر یعنی فزده موش در روغنی یا در شیره خرما یا شیره انگور که روغن و شیره جامد باشند بیفتد فزده موش، کافی است که خود اون فزله را با محیط اطرافش برداریم و از باقی مونده اجتناب لازم نیست و همینطور اگر کلبی در زمین مرطوب تین راه برود تا بدان جا که جا پاش دیده شود، مثلا لا یحکمو به نجاست غیر موضع رجله، همون جا پا و محیط اطرافش نجس و و لازم اجتناب هست و از محیط دورتر اجتناب واجب نیست. سید می فرماید که فقط موضع تنجیس واجب الاجتناب هست و جاهای دیگر که ارتباط دارد، ولی اصل محل ملاقات نیست، لازم الاجتناب نیست. چرا؟ برای اینکه هم سید طباطبایی هم سید الاستاد هم تحقیق این شد که رطوبت مصریه پس از ملاقات موجب تنجیس می شود، اما اگر رطوبت غیر مصریه باشد، ساریه باشد، موجب تنجیس نمی شود. اما رطوبت مصریه اگر دیدیم در غیر مایعات مثل خیار و خربزه که مثال زدیم مصریه است، در غیر مایعات بازم موجب تنجیس نیست. چرا این مطلب رو گفتیم؟ یک، اجماع. دو، ارتکاز عرف متشرعه و ارتکاز شرع و شهادت وجدان و واقعیت تنجیس. چطوری شهادت وجدان و واقعیت تنجیس؟ ببینیم، دو تا جسم، یکی طاهر یکی نجس، این که معلومه دیگه، طاهره و نجسه. کی تنجیس می شود؟ استکاک کافی نیست، از نجس چیزی به طاهر برسد، پس سرایت شرط تنجیس است، اجماعاً، ارتکازاً و وجداناً. این خوب محکم کاری کنیم که به درد ما میخورد. دیگه تکرار نکنیم که ما بر اساس این نادر آب مضاف هم یه فرعی رو گفتیم طبق قاعده، منتها احتیاط همون اجتنابه ها، فتوا رو شما به ما نسبت ندید، احتیاط سر جای خودش به قوت خودش باقی است. اما این مسئله رو چرا اینجا آورده است سید؟ که تقریبا از فروع همون مسئله قبلی بود. سر مطلب این باشد که اولا خود این مسئله فضله موش و روغن و زیت و اینا محل اطلاع بوده و هست و نصوص خاصه دارد و تفصیلات آمده در نصوص که می طلبد مجدداً این فرع توضیح داده شود. نصوصی که در این باب آمده، کتاب وسائل جلد 16، کتاب اطعمه و اشربه باب 43، حدیث شماره 3 صحیحه زراره که ما صحیحه تعبیر میکنیم و بعضی از اعاظم ما اینو حسنه تعبیر میکنن به جهت سند. اینه: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه، ببینید شما، عن زراره، صحیح به این قوت و قدرت اعلایی، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، عليه السلام قال اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كانت جامدا فألقها وما يليها. اگر یک موشی داخل روغن افتاد و روغن جامد بود، سفت و محکم بود، القها موش رو بیندازید دور و مایلیها دورورش را، و کل ما بقیه و کل ما بقیه احسنت و کل ما بقیه احسنت بقیه شو بخورید یا بدید برای طلبا که بخورم. دیگه نه اینجا نظر خیلی نظر خوبی میشد دیگه. روغن شی میگه در نظر و روغن ریخته دیگه، این روغن موش افتاده و نظر طلبه ها بدید که بخوام. و این کان از ها ایون فلا تأکل ها، اگر مایع بود زبابان داشت لا تأکل ها، واستسبح به. و زیتو مثل ذلک، زیت هم مثل سمن فرق نمیکنه. زیت روغنی است که از روغن نباتی خلاصه، سمن روغن حیوانی است، زیت روغن نباتی، ولی بیشتر به روغن زیتون به کار میره.
روغن زیتون
مایه، بله روغن زیتون مایه، روغن زیتون همیشه روان نیست، گاه جامد میشه بله وقت سرما جامد میشه، در وقت تفصل سرما جامد میشه، همه روان بودنش همیشه نیست.
از نظر دل داشتی واقعا اگه موش بیافته توی کاسه روغن برش داریم، بنابرای احکام سانوی و نمیدونم ازوارت این حرفا میشه بگیم که قابل سیگری باشه، چون واقعا الان از نظر بهداشتی خیلی سرایت
هر موقع شما علم به سرایت داشتید اینقدر تأکید کردیم که
نه دیگه... از ما سرایت کار نداریم،
اگر سرایت کار ندارید دیگه دلیل ندارید.
نه از نظر بهداشت،
بهداشت بدون سرایت
لازرت
شما دیگه کم کوتاه بیایید. ایام 22 بهمن نزدیک ان شاء الله.
جامد
بله الان میگیم فقط اجازه بدید. آقای میگن
جامد نه. روغن سرخ کردنی هم داره.
بسیار خوب. ما ظاهرا صحبت که به روغن کشیده شد مثل که جلسه شلوغ میشه. حالا بیایید به قول آقای دکتر فهمی روغن مالی نکنید. اینجا دیدیم سمن و زیت در یک عنوان در یک شکل و در یک ردیف آمد، و زیتو مثل ذلک، سند معتبر درست و صحیح و در صحت این سند شکی نداریم، حتی از طریق دیگه هم محمد ابن الحسن شیخ طوسی از حسین ابن سعید نقل میکند که پدر علی ابن ابراهیم هم اونجا نیست. این دسته اول مسئله فأر و فضله موش روایاتی دارد مخصوص خودش که به سه دسته است. دسته اول روایاتی که گفتیم، از دسته اول روایتی را که زیت رو میگد مثل سمن. دسته دوم روایاتی است که زیت رو جدا کرده است، گفته است فاستصبح به. این روایت بازم صحیح است، صحیحه محمد، صحیحه معاویه ابن وهب از امام صادق، سندم شیخ کلینی نقل میکند، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد که همه رو میشناسید، ان علی ابن حکم هم ثقات و اجلا ان معاویه ابن وهب که از ثقات و اجلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرز مات فی زیت او سمن او اصل فقال اما السمن والاصل فيؤخذ الجرز وما حوله والزيت يستصبح به. چه گفت؟ فراوی از آقا که نخ کرد، آقا فرمود که اگر موشی، یک نوع موش افتاده باشد در روغن عسل و روغن نباتی و زیت، روغن و عسل رو فقط موش رو بردارید و محیط اطرافش رو و بعد دیگه اشکالی ندارد، و اما زیت رو فرموده است که باید استصباح کنه، برای روغن چراغ استفاده کنه و ازش استفاده اکل و شرب نداشته باشه. لا تأکل
اصل نمیشه آقا
برداری،
چون اصل
مخابر داری میچسب اصل. آره اجازه بدید ما اون چسبشو بعدن برای شما شرح بدیم، فعلا شما اجازه بدید، فعلا در سرایتش بحث بکنیم، در چسبش یه لحظه آقا سب کنیم صحبت کنیم انشان. پس روایت چی گفت؟ اصل و سم روغن خودش رو محیط اطراف بردارید کافیست، زیت نخواهید نجس میشد. این روایت با روایت قبلی گویا تطبیق نمی کنن. روایت قبلی چی گفت؟ زیت مثل روغن. جوابشو شما الان اجمالا داده اید، دسته سوم که بخونیم کاملا جوابشو میده. جوابشو چه دادید که گفتید زیت هم جامد و مایع دارد؟ جامد و مایعش رو باز هم شرح میدیم. کجا؟ اینجا که گفته است زیت را استصباح کنید به قول مطلق، چون زیت اغلب افرادش روغن زیتون و مایعه منصرف به اونه. اما اگه مسئله میعان و جمود در کار باشد زیت هم میشد مثل سم. دسته سوم روایات مطلب رو کامل میکنند. دسته سوم بازم صحیحه حلبی است، از همون سند قبلی که علی ابن ابراهیم بود تا ابن ابی عمر، عن حماد عن حلبی صحیحه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فنزع حوله و کله. اگر شتا بود، شتا هوای سرد زمستانی، ولی که اینها سخت و سفت شد، انجماد پیدا کرد، همون محل را بگیرید و وقتش را بخورید. بعد و این کان سیف، تابستان بود، نرم بود، چه میکنید؟ فرفع حتی تو سرج ده، دیگه برید تا سراج بشود، تا چراغ روغن نرم شده و نفوذ کرده. برابر این زیتی که اونجا گفت مثل سمنه و در دسته دوم گفت باید استصباح بشود، دسته سوم شرحش را بیان کرد. زیتی که زمستان باشد و سفت و محکم که سرایان نکند، خود نجس و محیط اطرافش رو بردارید کافیست بقیش پاکه. اما اگر زیت و سم در تابستان بوده و نرم و روان و دارای میعان، باید اسراج کنید، یعنی از اکل و شرب بیرون است، استفاده های دیگری به عمل بیاد. این مطلب که گفته شد، چیزی دیگری در این قسمت نداریم، فقط سید یه مطلبی را میخواد برا ما کمک کنه. کمک فقها ها بعضی از مسائل را به ما کمک میکنن. از کمک های فقها ها اینه که میفرماید والمنات فی الجمود والمیعان انه لو اخذ منه شیئا لو اخذ منه شیئا فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلا بعد ذلك فهو جامد وان لم يبق خاليا اصلا فهو مايع. جمود و میعان را ما بفهمیم که جمود کدوم یکی جمود است، تا فزده موش اگر دیدیم یا قطره خون همونو برداریم و محیط اطرافش دیگه بقیش پاک باشه. و مایع کدومه؟ تا بیفتد بگیم همه نجس شد. میفرماید جمود و جامد آن است که ظرفی است، مثلا فرض کنید پنیر، پنیر یه مقدار نرم یا ماست سفت کیده، احسن تا چه کیده، یک قاشقی برمی‌دارد از وسطش، قاشق نسبتا عمیق که بردارید جاش میمانه، فورا پر نمیشه، هرچند پس از مدتی تا فردا یا تا چند ساعت پر بشه ولی فورا پر نمیشه. اما اگر دیدید که جامدی است مثل شیره خرما یا شیره
اصل
یه قاشق برمیدارید، قاشقی که برداشتید، قاشق تا موقع برداشتن یه طفره ایجاد میکنه و تا قاشق رو بردارید ببینید که جاش پر شد، اصلا به اصطلاح قطع شدن و بریدنش هم مدت میخواد، به قول آقای رنجبر که به سادگی اصلا ارتباطش رو قطع نمی کند با باقی موندهش. فوری باید به سرعت عرفی، سرعت فلسفی نه، شما برمیدارید تا قاشقی که برداشتید تا به ظرف دیگه مثلا بگذارید، تا اون از جاش بردارید دیدید که سطحش هموار شد، یا نه برمیدارید ظرف دیگه میذارید اونو سر جاش میگذارید هنوز این حفره وجود دارد. من الان تصدیق را تصور نمیتونم، زبان من اینجوری بگید اینه نمیدونم، شاید شما بگی هم شما درست باشه، مراجعه میکنم. آنها بحث در باره فضله و فضله، آره درست، او از همینه دیگه، او از همینه دیگه، این همونه دیگه، از همون از زیادتیست دیگه، زیادتی که میاره بیرون فضولات، فضله عربیش که دارم فضله است. آره ببینم در اصطلاح شاید فضله باشه، در طبق ادبیات همونه مرحبا به ناصرنا دیگه تأیید میکنه، ولی آقای فهمی هم مدقق در اصطلاحات، شاید ایشون لغت رو دیده، من لغت رو این مراجعه نم، لغت های که مهم باشه مراجعه میکنم، غیر مهم مراجعه نم. بسیار خوب، فعلا فضله یا فضله به حضور شما. پس از که این مطلب رو گفتیم، جمود و میعان را گفتن. مقدمه ای که ما گفتیم چه بود؟ گفتیم مراجع تقلید کمک میکنن. این بحث بحث فقهی نیست، این بحث بحث عرفی و بحث واقعی است. جمود و میعان یه معنای واقعه، واقعیت خارجی است، موضوع تعیین موضوع ربط به فقه ندارد. فقها ها آمده به ما کمک میکنه، اینو گفته تا ما خاطر ما جمع بشه. کسی اگر تشخیص داد که جمود و میعان اون نیست که در کتابه، خلاف فتوا عمل نکرده است. شما جمود و میعان رو معنای دیگه کنید، خلاف فتوا نیست، چون مو در موضوع اظهار نظر فرموده اند. اظهار نظر در موضوعات کمکیست از فقها، ولی وظیفه فقه نیست. وظیفه فقه بیان احکام، نه تعیین و تشخیص موضوعات. هر کجا که میبینید از این قبیل، اینا کمکیه برای مخلدین. لذا امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در همین مورد میفرماید بهتر این است که این مطلب به عرف موکول کنید، که عرف جمود و چه میگد و میعان و چه میگد. شما یه فقیه معیار تعیین نکنید، منات و معیار فقهی ندارد. منات و معیار فقهی قواعد است و نصوص، قاعده و نص چیزی برای ما نگفته. با دید کارشناسی عرفی خودش سید طباطبایی جمود و میعان را توضیح میده.
استاد چون این بحث،
اما
این بحث از اول همینطوری مطرح بوده، حداقل جمعش این است که مردم شون به فقها به عنوان خبره قابل اعتماد توجه دارن، از باید خبریت از فقها بهتر میپذیرن مسائل موضوعی رو.
درسته، خبره در موضوع هم فقه یا خبره در فقه؟
خبره در فقه هم، ولی اگر ابراز نظر مثلا
هرم بله.
مثال فرمودی
اعتماد میکنه،
اینجا اعتماد میکنه بله. لذا تکت مغازه رو در بگیم، ولی نسته نمیشه به موضوعات این توجه باشه فقیه.
نه نه نه، موضوع به معنای یک فرد عادی باید تحقیق کنه، نه با عنوان یک مجتهد. مجتهد نظرش درباره موضوع اعتبار ندارد، مگر شکامت کنید؟ نه نه، مگر آفرین آقای رنجبر ماشاءالله، مگر اینکه که همونجور شما گفتید، مگر اینکه مخلد به حرف مجتهد اطمینان کنه، از باب اطمینانه. اون حجت حجت اطمینانه، نه حجیت حجت تقلیدی است، در موضوع تقلید نیست. لذا امام خمینی میفرماید که بهتر اینه که به عرف ایکال بشود و درست هم هست. حالا این مطلب که گفته شد، ما یه توضیح داشتیم اگر به ذهنتون سپرده باشید، و اون این بود که در مایعات غیر آب مضاف و آب مطلق، یا در به عبارت دیگر در رطوبت مصاریه که غیر از مایعات باشد، نظر همین است اجماعا، ارتکازا و وجدانا. اما در مایعات ما تفصیلی دادیم، تفسیر چه بود؟ گفتیم مایعات هم دو قسم است. یک بخش از مایعات مثل آب سرایانش و احتمال سرایت وجود دارد و پس در اون جهت ما مشکلی نداریم، اما در مایعاتی که سرایتش بطیئه و یک گوشه دوری از ملاقات یقین داریم که سرایت صورت نگرفته است، بله، پس موضوع که عبارت است از سرایت محقق نیست، دلیل و تنجیز وجود ندارد، قاعده طهارت حاکمه و علم هم محکمه. برای روایت آبگوشت اطلاق داره، برای آبگوشت دیگه نه، برای مایعات رو درسته، خیلی حرف قانونی هست اینجا، به دقت گوش بدید. اطلاق ظهوره، ظهورات هیچ گاهی در برابر علم، علم برخلاف نمیتواند مقاومتی و معارضه‌ای بکنه. این خیلی شرح محکمی داره، اما فتوا رو بازم تکرار میکنم که احتیاط خیلی خوبه. البته در ضمن این بحثا انتظار داشته باشیم بحث خیلی خوب و محل اطلاعی خواهد آمد، بحث تنجیس متنجس یا منجسیت متنجس که تا چه حد متنجس منجسه، پس از چند مسئله خواهد آمد، انتظار داشته باش. اما مسئله بعدی،
یه سوال اینجا در بحث جامد و روان، اگر مثلا موش افتاد نمیدونی که کدوم یکی مقدم بوده، زمانی که افتاده آیا مایه روغن مایه بوده یا جامد بوده، اینجا تکلیفه تقدم و تأخر رو ندونه تشویق شده.
بله، اون دفعه ظاهرا در جلسات قبلی گفتیم اینا که اونجا دیگه یک مسئله قاعده است یا مسئله احتیاط. مسئله قاعده، بله، حکم طهارت شد، قاعده طهارت حاکم، احتمال طهارت. اما مسئله احتیاط در اون موارد نه احتیاط، یه نکته دیگه داریم. نکته دیگه چیه؟ سیره بر احتیاطه، یه مطلب احتیاط، یه مطلب سیره بر احتیاط. اون رو قبلا اشاره شده باشد یا در ذهن خودم آمده باشد. اما مسئله بعدی رو عنوان کنم. چشم، مسئله بعدی اذا لاقت نجاست جزء من البدن المتعرق، مسئله عنوان شد. بفرمایید چی میگوید؟
از اونم که نسبت که آقای رنگبردار خیلی سوال هست، اگر مایه باشه قسمتی از اون بدن اون موش برون گره اصلا وارد گیری میشه توی روغن،
بله، بعد جامد اگر بیفته اصلا هیچ کنون رفتیه رو جده میده دست
خواهد من روی خب اون موشی که اون خد دست و پا بزن باید مدرسه طلبگی رفته دست خونده باشه. به حضور شما مسئله چهارم، اذا لاقت نجاست جزء من البدن المتعرق. اون ساعت خراب هر وقت شد آخر. اذا لاقت، این هم محل کلاس دیگه، اذا لاقت نجاست جزء من البدن المتعرق لا یسری، الا یسری الا سائر اجزائه، این محل اطلاع است. بدن معمولا عرق داره، یه شای این نجسی، یه قطره خونی یا یه جایی که شما علم به نجاستش دارید، اجمالا حتی اگر به بدنی دست آدم عرق داره یا صورت آدم یا پای آدم، به اون موضع نجاست ارتباط برقرار کرد، لا یسری الی سایر اجزائه، به توسط عرق به سایر اجزاء بدن نجاست منتقل نمی شود، بدن نجس نمی شود. چرا؟ سرش فهمید؟ ساری نیست، سرایت محقق نیست. موضوع نجاست ما، شرط نجاست ما فقها عقلا و تحقیقا سرایت، الا مع جریان العرق، مگر اینکه عرق جریان پیدا کند. اونجا پیشانی آدم قطره خونی هست، عرق جاری شده از اونجا میاد روی پایین، خود تا هر کجا که اون عرق جریان دارد خود متنجس آمده دیگه، تا هر کجا که رسیده باشد نجس می شود، از اون بعدش که نرسیده قسمت ما بقی که جریان عرق قطع شد دیگه نجس نیست. این مسئله هم هیچ ابهامی ندارد، سر و رمز مسئله همون سرایت است که به طور کامل بیان شد. منتها از لحاظ تطبیق گفتیم بدن عرقی اگر به شیء نجسی رسید، دست آدم از سر دست تا آرنج عرقیه، قسمت مچ دست به یک نجاست ملاقات کرد دیگه، بالا پایی نجس نشده راحت. یا مثلا بدن آدم بخاری دارد و کمابیش میخارد و خون جاری میشد، عرق بکنه، عرق اگر جاری نشود به محض مجرد عرق کردن اطراف اون قسمت خون نجس نمیشه. مثل
پیجامه
هست همینطور. این محل اطلاع بود براتون شرح دادم. مسئله پنجم، ازا وضع ابری کن مملوء ماء على الارض نجسته و كان في اسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان لا يقف تحته بل ينفض في الارض او يجري عليها فلا يتنجس ما في الابريق من الماء. اگر آفتابی محل اطلاع نیست و چون در متن آمده و بگیم تقریبا محل اطلاع نیست، روستاها هم بعید محل اطلاع باشد، گاه جا به جا میشد دیگه، زمین باید گلی باشد اصفات اینا نباشد، آفتاب هم پر از آب باشد، ته آفتاب ابریق آفتاب تای آفتابان سوراخه، اون سوراخ اگر روی زمین نجس گذاشته شده که از اون سوراخ آب میاد بیرون، آفتاب نجس نمیشد. چه بود؟ دفع بود، تدافع بود. گفتیم آب به تدافع، حتی اگر نجاست بالا باشد آب با دفع، با فشار، دفع یعنی فشار، برد بالا وصل بشود با نجس، این آبی که پایین نجس نمیشد. سرش چه بود؟ یک کلمه، سرایت. سرایت نمی کن. با قوت و فشار میبرد، نمیگیرد، جذب نمی کند. درست بود؟ بنابراین اینجا سرش دفعه و جذب نیست. اما اگر میفرماید که ته آفتابه طوری باشد زمین خیسه، ته آفتابه رو که گذاشته، ته آفتابه اون قسمت سوراخ با اون زمین نجس هم سطح، ارتباط مساویست، دفع نیست، ارتباط مساویست، اونجا میفرماید که دیگه حکم به نجاست می شود. چرا؟ چون احتمال سرایت وجود دارد.
همون اگه خروج آبش با فشار باشه دیگه
باز... نه همون، احسنتو همون جا هم اگر خروج با دفع و فشار باشه بازم نجاست محقق نمیشه. اگر خروجش با دفع نیست همینطوری ارتباط داره، پس اون آب با نجس در ارتباط قرار گرفته، میشود نجس.
سرعت شما که دیگه سرعت داره با
قطعا عرف کل اینا مثلا ملاکش عرف بیرون آمدن به حد فشاری، نمیگم فشار 180 درجه، فشاری که بگیم اون با حرکت بیرون میاد
در جریان،
در جریان. بله. و ها کذا الکوز و الکأس و الحب، ما به اصطلاح نجف حب میگفتیم، حالا آقای شیخ فارس به لغة الاصلية العربية الحب لو حب حب بحسب اللغة الاصلية الحب نحشي بذلك بلغة بين مردمي حب ميقولته حب يعني بشكة ظاهرا لغة اصليش حب بشکهی باشد، کأسی باشد، کأس و کوز که کوزه است دیگه، کأس هم که کاسه است، اینا همینطوری اگر تهش سوراخ باشد مثل آفتابه، آفتابه با کوزه که فرق داره، یکی میشه گلی، این یکی میشه فلزی. این مسئله را هم بر اساس مسائل محل اطلاع اون زمان گفته بود که در متن آمده بود، گفتم ملاکش فقط سرایت است و دفع، که دفع هم پشتوانه یا زمینه برای سرایت، اگر دفع بود سرایتی نیست، چون دفع میزند نمیگیرد، سرایت اینه که ارتباط باشد که بده بستون باشد، جذب کنه، دفع نه جذب. مسئله پنجم هم گفته شد. مسئله ششم هم که محل ابتلا هم هست، اذا خرج من انفهی نخاعتان غلیظه، محل ابتلا است که نجس است یا نجس نیست، انشاءالله.